سرکار خانم میرمی از شما شنونده عزیز خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
ای که نیم روزی
نوبت رسید به گروه پرتلاش پیک نیمروزی و گزارش‌های ویژه با اجرای همکارم آقای رئیسیان. سلام، در خدمتون هستم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم ارمی، خدا قوت به شما و همکارانمون در تحریریه خبرها. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان گرامی رادیو ایران و خوش آمدید به پیک نیمروزی 12 روز از بهمن ماه سال 1399.
در سالی که سینمای ایران زیر سایه بحران ادامه دار فراگیری ویروس کرونا در میونه جدی‌ترین رکود خودش به سر میبره، بالاخره در دوراهی اومدن و نیومدن جشنواره فجر تصمیم به برگزاری اون گرفته شده.
یه سری موسیقی های پخش شده بود، یه سری فیلم عکس های در اومده بود، اینها باعث شد که بگن آقا بیا توی آن مصدرش که نظارت دقیق‌تر باشه.
کارت بانکی ادوای افغانی رو قطع کردم، مسدود کردم، بعد الان نه برداشت میشه نه واریز میشه، میری بانک هم حسابو خالی کنی پول برداری جواب نمیدن.
بعد از ظهرتون بخیر. یک پیامک بخونم. دوست عزیزی گفتن که نزدیک 4 ماهه که 3 مرتبه بلیت قطار گرون شده، تقریبا 3 برابر شده. ایشون گفتن که شیراز به مشهد امروز از 234000 تومان به 300000 تومان افزایش قیمت داشته. شماره پیامک ما 3610. همزمان با نخستین روز دهه مبارک فجر، جشنواره فیلم فجر هم آغاز شده. در حالی که مدتی پیش صحبت از برگزاری آنلاین این جشنواره بود، اما قرار هست فیلم‌های جشنواره در سالن‌های سینما با حضور فیزیکی علاقه‌مندان به سینما به نمایش در بیاد. با این حال هنوز شهرهای مختلف کشور رنگ‌های کرونایی متفاوتی به خودشون گرفتن و هر لحظه امکان شروع دوباره موج چهارم کرونا وجود داره. همکارم خانم بلندیان در گزارش خودش ملزومات کرونایی این جشنواره رو بررسی کرده.
در سالی که سینمای ایران زیر سایه بحران ادامه دار فراگیری ویروس کرونا در میونه جدی‌ترین رکود خودش به سر میبره، بالاخره در دوراهی اومدن و نیومدن جشنواره فجر تصمیم به برگزاری اون گرفته شده. اعلام اسامی داوران و 62 فیلم شرکت کننده نشانه ای از عزم جدی مدیران در برگزاری فجر 39 جشنواره‌ای که گفته شد اکران مردمی نداره و فیلم‌ها فقط برای داورا نمایش داده میشه. آقای نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر:
چیزی که الان مشخصه جشنواره برای نمایش برای داورا هستش و اعلام برگزیدگان.
اما در روزهای اخیر با تغییر وضعیت برخی شهرها از نظر شدت همه‌گیری ویروس کرونا، قرار بر این شد که جشنواره در 70 سالن سینمای تهران و شهرستانا برای مردم اکران بشه، خبری که البته سوالاتی رو در ذهن برخی مخاطبان این جشنواره مطرح کرده.
فاصله هر صندلی چقدر میشه؟ نیم متر. یه نفر زبونم را سینما مریض باشه 200 نفر میگیرن، 300 نفر میگیرن. حالا حساب کن چند تا سینما میخواد تو ایران، تو تهران این کارو کنه یا تو شهرستانا.
در تقریبا یک سالی که از همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا میگذره، جشنواره‌های سینمایی مهمی ناچار به لغو یا برگزاری به شکل آنلاین شدن. جشنواره‌های کن، برلین و لوکارنو مهمترین نام‌هایی هستند که نتونستن دوره سال 2020 خودشون رو به شکل حضوری برگزار کنن. تنها جشنواره فیلم ونیز با خوش اقبالی تونست از مقطع پس از موج اول همه‌گیری کرونا در اروپا استفاده کنه و با تمهیدات سختگیرانه شدید برگزار بشه. اونطور که آقای نجفی تاکید میکنن، جشنواره فیلم امسال هم قراره در سایه اجرای پروتکل‌های شدید برگزار بشه.
هر شهری که تو شرایط کرونا در واقع امکان اکران عمومی رو نداره، یعنی قرمز هستش، نارنجی هستش، طبیعتا جشنواره هم اونجا نمایش نخواهدش که تا جایی که میدونم الان مازندران چه شرایطی داره. ظرفیت اصلا امکانش بیشتر از اون چیزی که بلیت فروشی میشه اصلا امکانش نیستش کسی بلیت بخواد تهیه کنه و استفاده کنه.
اعلام رنگ بندی و رسیدن بعضی از شهرها به وضعیت آبی یا زرد این خوشبینی رو در مردم و یا بعضی از مسئولا به وجود آورده که کرونا مهار شده و شرایط میتونه به وضعیت عادی برگرده، اتفاقی که به گفته دکتر سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی ممکنه ما رو با شرایط بحرانی روبرو کنه.
نامگذاری قراردادی رنگ به شهرها این ذهنیت رو ایجاد کرده که ما شرایطمون به حالت عادی در اومده. اصلا اینجوری نیست. این رنگ بندی ها یک سری الگوهای قراردادی داخل کشور هست و فقط نسبت وخامت اپیدمی رو در شهرها نشون میده و هیچ به اصطلاح شاخص علمی برای بازگشت به شرایط عادی، حالا چه به شکل اجتماعات چه به شکل بازگشایی بعضی از فعالیت ها و بازگشت به شرایط عادی.
فضای سرپوشیده سینما و صندلی‌های فشرده و مکانی که شرایط اون هیچ نوع نظارت و کنترلی رو در هنگام اکران فیلم برنمی‌تابه، در کنار خانواده و افرادی که بعد از ماها خونه نشینی به دور از هیچ نوع تفریحی فرصت رو مغتنم شمردن، میتونه بهترین بستر برای جولان ویروسی باشه که هیچ فرصتی رو برای سرایت از دست نمیده و در این شرایط مهمترین سوال نحوه اجرای پروتکل و نظارت بر اونهاست. آقای نجفی:
فلان سینماها بلیت فروشی که میشه با فاصله گذاری انجام میشه، یعنی کنار هم دیگه بلیت فروخته نمیشه. در شرایط عادی اجازه 50% ظرفیت داده شده. جشنواره 20% هم کم کرده و با 30% داره بلیت فروشی میکنه.
مدتی دوباره پیش لرزه های اومدن موج چهارم کرونا زنگ هشدار رو در برخی شهرها به صدا درآورده. دکتر سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی که پیشتر درباره خطر بازگشایی از جمله در آموزش و پرورش هشدار داده بود، به پیک نیمروزی میگن اگر محدودیت ها رعایت نشه امکان کنترل این ویروس دشوارتر از گذشته میشه.
هر کدوم از این اقدامات یک شرایط و الزاماتی داره که متاسفانه هنوز این شرایط در کشور ما مهیا نشده. وقتی ما میتوانیم به اون مرحله وارد شیم که کاملا اپیدمی رو کنترل کرده باشیم، ما الان در مسیر کنترل اپیدمی هستیم و هنوز اپیدمی کنترل نشده. بر هر نوع مواجهه و عدم رعایت فاصله گذاری مناسب، تجمع در اجتماعات سربسته، اینها تو این شرایط میتونه وضعیت اپیدمی رو بدتر بکنه و ما رو به شرایط ناگوار قبلی برگردونه.
برخی دور همیهای هنرمندا و سلبریتی‌های سینمایی در این چند ماه اخیر پیام خوبی برای مردم حداقل از نظر مظلومات کرونایی نداشته. نمونه‌اش جشن حافظ بود که ده‌ها هنرمند بدون هیچ فاصله اجتماعی یا ماسکی کنار یکدیگر نشستن و تصاویر خودشونو منتشر کردن. با این حال حتی اگر در سالن‌های سینما هم این ملزومات رعایت بشه، باز رفتار کرونایی برخی هنرمندا میتونه حداقل در برخی مخاطبان سینما تاثیرگذار باشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شنبه‌تون بخیر. بسته شدن حساب بانکی اتباع خارجی چند روزیه که گلایه‌هایی رو به دنبال داشته. برخی از اونا میگن که بدون اطلاعشون این حساب بسته شده و با وجود اینکه اونا برای اعلام هویتشون به بانک مراجعه کردن، باز هم حسابشون از مسدودی خارج نشده. صحبت‌های برخی از شنوندگان پیک نیمروزی رو بشنوید.
الان مشکل که برطرف شد، ولی خب یه دو روزی آره علاف شدیم دیگه، رفتیم این حسابا رو باز کردیم و بعد چون کارت اینا همه مسدود شده بود، ما که اتباعیم بعد این شماره فراخونمون رو زدن، فردا حسابمون باز.
چرا بسته شده بود؟
نمیدونم دیگه، بیشتر واسه همین بانک مرکزی دستور داده بود همه اتباع رو باید مثلا شماره فراخوان بزنن جدید.
کارت بانکی اتباع افغانی رو قطع کردم، مسدود کردم، بعد الان نه برداشت میشه نه واریز میشه. میری بانکم حسابو خالی کنی پول برداری جواب نمیدن، میگم فعلا برای ما دستور نیومده که بخوایم به شما حسابتون رو خالی کنیم پولتون رو برگردونیم.
دلیلش رو به شما چی گفتن؟
خب در این باره با آقای قیتاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی گفتگو کردیم، بشنوید.
البته این مشکل مربوط به برادران افغان تنهای ما که نیست دیگه، یعنی تمام مشتریان نظام بانکی تقریبا از مدت‌ها قبله که بانک مرکزی بخشنامه کرده که همه با اطلاعات هویتیشون در بانک کامل باشه. این هم به استناد قانون مبارزه با پولشوییه. بارها و بارها بخشنامه شده، اعلام شده. آحاد مردم کشور رو مارکه کد ملی دارن. اطلاعات کد ملیشون اگر به درست ثبت شده باشه، خب کد شهابن در روال کد ملی دارن. اتوای بیگانه که با مجوز رسمی داخل کشور هستن، خب کد فراگیر دارن که از وزارت کشور میگیرن. این کد فراگیر مشابه همون کد ملیه، در نتیجه کد شهابن دارن. برای اینا هیچ گونه مشکلی به وجود نمیاد. یه سری افراد ممکنه هم اتوای ایرانی هم اتوای غیر ایرانی ممکنه باشه که این شناسایی هویتیشون به صورت کامل در بانک وارد نشده، به بانک ارائه ندادن. برای اینا مشکل ایجاد شده بود که الان هم بانک مرکزی یه مهلت یک ماهه داد که تا یک ماه اینا بالاخره باید وضعیتشون مشخص بشه. یعنی کسی اگر کد ملی داره یا کسی کد فراگیر داره که اتفاق غیر ایرانی هست، اینا باید حتما به بانک ارائه بده که در شناسه هویتیشون کامل بشه و مشکلی براشون نکنه. هم برای اشخاص حقیقی هست، هم اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی شناسه ملی داره، ممکنه یه جایی برای شهروند ایرانی این مشکل به وجود اومده باشه که اطلاعاتش کامل نباشه.
یک سوالی باقی میمونه. خب الان شما میفرمایید برای همه افراد هست، حالا چرا برادران افغان یا مثلا مهاجران افغان ما این مشکل رو پیدا کردن؟
نه خب اینا یه تعداد احتمالاً اینا به صورت غیر قانونی یا غیر رسمی در کشور هستن دیگه، کد فراگیر نداشتن، قبلا بر اساس مدارک قبلیشون حساب داشتن. اینا باید حتما کد فراگیر بگیرن که متولیشن وزارت کشور، باید حتما بگیرن که بتونن اطلاعاتشون رو در بانک.
شماره پیامک ما 3610 هست. اما در خبرها شنیدید که دوره پیش دبستانی به 3 سال افزایش می‌یابد. این افزایش بعد از اون صورت می‌گیره که مدیریت مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش واگذار شده. اما این واگذاری تا چه اندازه می‌تونه تغییرات جدید در امر آموزش و پرورش دانش آموزان ایجاد کنه؟ همکارم خانم نوجوایی.
ماندگارترین آموزش و تربیت در روان سنین کودکی است. این مهم به مهد کودک‌هایی سپرده شده بود که صرف داشتن یک مجوز از سازمان بهزیستی فرد یا افرادی را واجد این صلاحیت می‌دانستند. نبود نظارت و از همه مهمتر محتوای آموزشی و تربیتی موجب شده بود هر از چندگاهی ویدیوهایی منتشر شود که نشان دهد این مهدها با وظیفه ذاتیشان فاصله گرفتند. آقای عقیل عزتی، جامعه‌شناس حوزه کودک:
یه سری موسیقی‌های پخش شده بود، یه سری فیلم‌های در اومده بود. اینها باعث شد که بگن آقا بیا توی آموزش پرورش که نظارت دقیق‌تر باشه.
مهد کودک‌ها بعد از سال‌ها بلا تکلیفی میانه بهزیستی و آموزش و پرورش، بالاخره با راهنمودهای مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شد و به دست آموزش و پرورش سپرده شد تا چراغ مهدهای کودک به عنوان مهمترین مرکز تربیتی آموزشی کشور در نهایت توسط آموزش و پرورش روشن و هدایت شود. مقام معظم رهبری 11 شهریور در ارتباط تصویری با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای وزارت آموزش و پرورش در 34مین اجلاس آموزش و پرورش با اشاره به وضع مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها گفته بود بر اساس گزارش‌های رسیده وضعیت مهد کودک‌ها به هیچ وجه خوب نیست و نباید به مهد کودک‌ها نگاه مراکز خدماتی داشت، بلکه مراکز مهم آموزش و پرورشی هستند.
یک مسئله مهد کودک‌هاست و پیش‌دبستانی‌ها. مهد کودک‌ها متأسفانه راهست. مهد کودک‌ها هم جزو ذیل آموزش پرورشه. این راهست. اولا دستگاه‌های مختلف دولتی با هم تو این زمینه بگومگو دارن که این بگومگوها باید برطرف بشه. اونگهی وقتی که دستگاه رو شما راه بگذارید، دیگران میان بچه‌های مردم رو میگیرن میبرن اونجا و تربیت‌های غلط داده میشه. گزارش‌های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهد کودک ها که واقعا نگران کننده است. اداره کنید مهد کودک ها رو. مهد کودک هم فقط یه مرکز خدماتی نیست که بچه رو حفظ کنن و خدمت بدن. مرکز به یه معنا آموزشی و پرورشی است، متعاقب با زبان خاص خود، با شیوه خاص خود.
تا اینکه بالاخره با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت حوزه تعلیم و تربیت کودک و ساماندهی و مدیریت 12000 مهد کودک به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد. خانم حکیمزاده، معاون مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
کلیات موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و در خصوص جزئیات موضوع کمیته کارشناسی مشغول بررسی هست.
واگذاری مدیریت مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش، جدای از اینکه راهبری آموزش و تربیتی برای مهد کودک‌ها تعیین می‌کند، به گفته مربیان و مؤسسان این مراکز، آنها نیز از نابسامانی شغلی رهایی پیدا خواهند کرد.
ولی به نظر من خیلی منظم‌تر و خیلی منسجم‌تر میشه شاید، چون چیزی که خروجی که از آموزش پرورش ما داریم میبینیم تو قیاس با فعالیت بهسیسی، خب آموزش پرورش خیلی قوی تر داره پیش میره.
تو این چند سالی که خودم حدود 18 سال کار میکردم، آموزش پرورش خیلی قوی تر داره کار میکنه. خیلی حمایت های بیشتری از مدارس و پیشتبستانی های زیر مجموعه خودش میکنه تا بهزیستی.
برخلاف مربیان مد و کودک که از بهزیستی و حمایت های نیمهش دلخوشی نداشتن، آقای فرید معاون اجتماعی بهزیستی به عمل کرده بهزیستی در حمایت و هدایت از مد و کودک ها نمره خوب میدهد و میگوید
عمل کرده سازمان بهزیستی برای حمایت، نظارت، حالا هر آن چیزی که روجی مد و کودک ها بود، نمره بدی چه نمره ای میدید به خود؟
من نوره خوبی به سازمان بهزیستی میدم.
انتقال متولی مهد کودک از بهزیستی به آموزش و پرورش آیا موجب تغییر شکل و ساختار این مهدها خواهد شد؟ پاسخ معاون وزیر آموزش و پرورش منفی است. خانم حکیمزاده میگوید چارچوب و قوانین مهد کودک ها به مانند بهزیستی خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
آموزش پرورش قرار نیست که در خصوص اداره مهد کودک ها تصدیگری داشته باشه و مدل اجرایش با مدل فعلی تفاوتی نخواهد کرد.
در حال حاضر حدود 7% از کودکان زیر 6 سال در کشور در مهدهای کودک حضور دارند که این رقم حدود 661,000 کودک را بالغ می شود. واگذاری مهد کودک به آموزش و پرورش می تواند فرایند آموزش و از همه مهمتر تربیت را سالها جلوتر بکشاند و برنامه های آموزشی را به گونه‌ای تنظیم کند که زمین ساز آموزش های بعدی او در مقاطع بعدی تحصیل باشد.
شماره پیامک ما 3610 هست. عصر بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. سالروز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اسلامی و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار شعار امسال دهه فجر انقلاب اسلامی هست و خدای منان رو شاکریم که زنده هستیم و بالندگی و اقتدار ایران عزیز اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و علمی رو شاهدیم. من رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم، آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه. امروز یک شنبه 12 بهمن ماه 1399، 17 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. تا ثانیه های دیگر نقد و نظر رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 دقیقه شنونده زلال تاریخ خواهید بود و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه ساعت 16، و در برنامه پرسمان سرکار خانم دکتر اردبیلی به سوالات تربیتی خانواده پاسخ میدن. از ساعت 17 هم دوستان عزیزم برنامه زنده عصرگاهی به رنگ خدا رو تقدیمتون خواهند کرد. همینجا عرض بکنم زمان غروب آفتاب 17:35 هست و نوای جانبخش اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو 17:54 به گوش جانمون خواهیم شنید. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. الان دعوت میکنم نقد و نظر رو همراهی بفهمید با موضوع دهه فجر و اندیشه های سیاسی آیت الله مصباح یزدی. ساعتم 14:50.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکبیر بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو
بتونه. کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ هزینه های زائد کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در آستانه 43 سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، ضمن یاد و نام حضرت امام بزرگوار رحمت الله علیه و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی، چه شهدای نهضت و چه شهدای دفاع مقدس و چه شهدای مدافعان حرم، یاد نام همه عزیزان رو گرامی می‌داریم. برای بحث انقلاب اسلامی خب ما در برنامه‌های متعدد و مختلفی از مجموعه‌های رادیو معارف تا کنون ورود پیدا کردیم، ابعاد مختلف ناظر به انقلاب اسلامی و پیروزی شکوهمندی که شکل گرفت، چه در ابعاد سیاسی، چه ابعاد فرهنگی، ابعاد مدیریتی، تا کنون محور بحث قرار گرفته. دعوت کردیم از دو تن از اندیشمندان و بزرگوارانی که در حوزه مبانی اندیشه‌ای انقلاب اسلامی صاحب نظر هستند، قبول زحمت کردند در استودیوی برنامه نقد و نظر حضور دارن. حجج اسلام جناب آقای دکتر علی مصباح و جناب آقای دکتر مهدی امیدی از اساتیدی هستند که در برنامه امروز حضور دارن. جناب آقای دکتر مصباح سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدواریم که انشاءالله با توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بحث مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. من در آغاز برنامه خدمت جناب آقای دکتر مصباح عرض تسلیت دارم. رحلت جانسوز فقیه بزرگوار، عالم مجاهد، حکیم عزیز جناب حضرت آیت الله مصباح یزدی را که آقازاده جناب آیت الله مصباح یزدی هستن، جناب آقای دکتر مصباح انشاءالله که روح آن بزرگوار قرین ائمه بزرگوار باشه که قطعا همین جوره، و ما رهرو راستین اندیشه های نابی باشیم که امثال حضرت آیت الله مصباح به دنبال اون بودن و برای اون مجاهدت کردن و به تعبیر مقام معظم رهبری، پارسایی و پرهیزکاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند مدت است. خداوند رحمتشون کنه و تسلیت عرض میکنیم خدمت شما.
جناب خیلی ممنون.
استاد مصباح عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی هستند. آثار متعددی رو در حوزه مباحث اندیشه‌ای به حوزه نشر راه دادن، از جمله آثار ایشون کتاب نظام اندیشه اسلامی در مصاف با چالش‌های معاصر که یکی از بحث‌های بسیار خوب و دقیقی است در باب شبهات و اندیشه‌هایی که امروزه تحت عنوان چالش‌های دوران معاصر مطرح میشه، و بحث مواجهه نظام اندیشه اسلام با این بحث. همچنین کتاب رابطه علم و دین، اگرچه به نام حضرت آیت الله مصباح و اندیشه‌های آیت الله مصباح در باب رابطه علم و دین، ولی تدوین جناب استاد علی مصباح است. میهمان دیگری که قبول زحمت کردن در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر امیدی هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه.
خیلی خوش آمدید. ما خدمت جناب دکتر امیدی خب در برنامه‌های متعددی از جمله خود همین برنامه نقد و نظر بودیم و تقریبا شما شنوندگان محترم با ایشون آشنا هستید. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و دارای آثار متعددی در حوزه اندیشه سیاسی، کتاب مردم و حکومت اسلامی از منظر علامه طباطبایی، مجموعه آیین و عرفی که در واقع نقد سکولاریسم و اندیشه های سکولاریسم، هم مقالاتی را جناب آقای دکتر در اون مجموعه دارن، هم تدوین مجموعه آیین و عرفی توسط جناب استاد بوده، کتاب اسلام و جهانی شدن از جمله آثاری است که از عزیزان به چاپ رسیده و فقط جهت معرفی اجمالی کارشناسان محترم من به این آثار اشاره کردم.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
جناب استاد مصباح، ما میخواییم با این بحث شروع کنیم. خب انقلاب اسلامی در فضای کنونی جهان شکل گرفته و همونجور که از تالی کتابی تحت اون نظام اندیشه اسلامی در مسافه با چالش‌های معاصر دارید، یکی از بحث‌های جدی اینه که دین کارآمدی نداره. تو فضای مدرنیته این به شدت دنبال شده، متفکرینی نوشتن و در این حیطه ورود پیدا کردن، ولی انقلاب اسلامی مسیر رو کاملا متحول کرد و الگوی جدیدی رو ارائه کرد و نشون داد که دین در عرصه‌های مختلف میتونه حضور پررنگ و جدی داشته باشه. مناسبات اجتماعی رو شکل جدی با محوریت دین در انقلاب اسلامی ما دیدیم رقم زده. خب این بحثه سالهای سال در واقع به شکل رسمی مطرح نبود. در واقع این مسیری که حضرت امام و انقلابیون دنبال کردن، مسیر فراهم نشده بود که یک بستر اینچنینی شکل بگیره و خود به خود به ذهنها خطور میکرد که گویا العیاذ بالله اسلام چه این کارایی نداره، یا دین به شکل کلیت خود اصلا چه این کارایی نداره، و روی کردی که تحت عنوان سکولاریسم شکل گرفته که اصلا دین به درد عرصه مناسبات اجتماعی نمیخوره. حداقل یه نگاه حداقلی به دین داشته باشه، یه نگاه اینجوری رو طیفی مطرح کردن. ما میخواییم بحث رو از دل اندیشه‌های ناب اسلامی ببینیم که واقعا اینجوری بوده و دلیل اینکه این سنخ اندیشه ها راه پیدا کرده به ذهن‌های برخی از شبه پراکنان چی بوده و آیا واقعا چنین چیزی رو ما میتونیم دنبال کنیم یا برعکسشه، همونجوری که انقلاب اسلامی نشون داد از جهت اندیشه ای هم خلاف اون اثبات میشه.
اگر ما اندیشه دینی و سیاسی اسلامی رو از منابع اصیلش دنبال بکنیم و حتی اگر به صورت تاریخی هم نگاه بکنیم که از زمان بعثت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه چه روی کردی به مسائل اجتماعی و سیاسی داشتند و آموزه های پیامبر اکرم، چه اونچه که در قرآن کریم آمده، چه اونچه که در بیانات خود اون حضرت و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین آمده، ملاحظه خواهیم کرد که یک تفاوت اساسی بین نظام اندیشه اسلامی با تفکری که بر پیروان ادیان دیگه حاکم بوده وجود داره.
بله.
یکی از دلایل این مسئله این است که هرچند ادیان الهی همه ریشه واحدی دارند و در مبانی و اصول با همدیگه مشترک هستند و به همین دلیل ما به همه پیامبران گذشته ایمان داریم و اونها رو پیامبر خدا و بر حق می‌دانیم در محدوده‌ای که خداوند تعیین فرموده، ولی به دلایل مختلفی که از جمله دست بردن افراد دیگه در متون اون ادیان و تحریف آموزه‌های اونها در طول تاریخ، اونچه که به دست ما رسیده و پیروان اونها در این زمان بهش معتقد هستند با اون چه که حقیقتاً از جانب خدا بر اون پیامبران محترم نازل شده متفاوت. و دلیل این تفاوتی که ما احساس میکنیم بین اندیشه اسلامی با ادیان، حتی ادیان الهی دیگر، عمدتاً ریشه در این مسئله داره. اونچه که در غرب به عنوان سکولاریسم مطرح شد در یک فضایی و بستری جاری شد که دین حاکم و مسلط دین مسیحیت و مسیحیت تحریف شده بود که به دست سران کلیسا و اربابان کلیسا در طول تاریخی که برش گذشته بود حدود 15 قرن از حضرت عیسی سلام الله علیه گذشته بود، این تحریفات اتفاق افتاده بود و اونچه که اندیشمندان دوره رنسانس بهش